مورد میکنیم اونها باید بر او واقع میشه او ما رو نعبود اون ما نعبود اون الا لحسین و قربون و علم حضب و مکن بله اون اون بوده که برحال این هم نمود میشه برحال کم کم شاید که تو خود این دیگه اول بسن همه اونا رو بوده بعد دیگه مرگل بوده که این که این ها حیات الحیوان زمینگری بله شبابایی که خصوصیت
آبو خانم صوفم و نمیده ای که آهانی رو بزنم آهانی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين آیات اوائل سوره بقره که در رابطه با متقین بحث داشتند یکی از اوصاف متقین رو یقین به عالم آخرت ذکر فرموده است خب چرا نسبت به عالم آخرت تعبیر یقین آورده است لکن نسبت به عالم غیب ایمان می فهمن که ما از این تغییر روش در گفتار این رو استفاده می کنیم که تقوا جز با یقین به آخرت حاصل نمیشه. ایمان همان اعتقاد صرف است که این اعتقاد با نسیان به مقتضای اعتقاد هم قابل جمع است لکن اگر یقین باشد این یقین دیگه توش نسیان نیست کنهو یقین یک مرحله علم بالاتری است از ایمان که تا وقتی که یقین هست به مقتضای اون یقین هم شخص عمل میکنه که همان تقوا و دوری از آلودگی باشه از یک آیهی ایشون استفاده میفرمایند که زلالت از راه خدا اون وقتی است که نسیان آخرت برای انسان پیدا میشه اون وقتی که انسان نسیان نسبت به عالم آخرت داره وقت زلالت میاد حالا زلالت عملی یا زلالت اخلاقی بنابراین در آخر هم میخوان که این چنین افراد بر هدایتی از ناحیه پروردگار متعال هستند که از این کلام مرحوم علامه این نکته رو استفاده میفرماید که تمام هدایت ها چون یک کمالی است به همه کمالات به حق تعالی منتهی میشه، جز از ناحیه حق تعالی تحقق پیدا نمی کنه. و اگر به غیر حق تعالی هدایتی نسبت داده بشه، مجاز نیست که نسبت به غیر موزون له باشن. یه نوعی از مجاز فرمونند اینجا هست که همون معناش عدم استقلاله. در قرآن کریم خب هدایت به غیر پیامبر اکرم صلوات الله خدای متعال هم نسبت داده شده، خود خدای متعال نسبت دادن نکل تهدی الی صراط مستقیم، در اون بحث هم فرمودند. شاید هر دو نوع هدایت، هم اراده الطریق هم ایصال الی المطلوب نسبت داده بشه، منتها نسبت استقلالی نیست. نسبت ها یا نسبت لفظیه، بحث مجاز و حقیقت پیش میاد، اما اینجا بحث لفظی نیست، بحث حقیقیه. لذا تعبیر نوعی از این مجاز آمده. این به خاطر این جهته که ما بحث لفظی اینجا نداریم. خب محصل این قسمت از سوره شریفه این شد که قرآن کریم برای کسانی که درک کرده باشند وجودشون و عالم به یک مبدعی تکیه میکنه و یک معادی دارند و یک راهی به سوی اون معاد و باید تلاش کرد در جهت رسیدن به اون معاد و خضوع اجمالی در برابر حق تعالی دارند، این قرآن برای اونها هدایت خواهد بود. در بحث روایی بعضی از روایات آمده است که غیب را به وجود مقدس امام زمان علیه السلام تطبیق فرمودند. ایشون طبق همون مرامی که قبلا فرمودند این رو از قبیل جری بیان کردن. اجمالا یه دفعه دیگه بیان ایشون رو عرض میکنیم. بحث تفسیری این است که ما ببینیم این لفظ چه محتوایی و چه مقصدی داره و دارای چه مصادیقی میتواند این لفظ باشه و حمل لفظ بر همون مصادیق خودش و فهمیدن مراد متکلم اون مصادیق را از این لفظ میشود تفسیر، بحث تفسیری. خب الذين يؤمنون بالغيب، وقتی که غیب رو ما بشکافیم اون چیزی است که از منظرها خلاصه به دور است و غایبه. این در مرحله اول به خود خدای متعال و اون موجودات غیبی اطلاق میشه. اون وقت یکی از مصادیق موجودات غیبی که ادعی در غیبت او هستند امام زمان علیه السلام هست. اگر ما ظاهر آیه رو بگیریم که ایشون در بحث تفسیر فرمودند که این غیب غیب مطلق است، ظاهر آیه این رو شامل نمیشه که الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب مطلق دارن، این غیبی که همواره همیشه در غیب است، به مرحله شهادت نمیاد. این منطقی که روایت بیان میکنه ازش استفاده میشه، غیب نسبی هم شامل غیب نسبی هم میشه. الذین یؤمنون بالغیب یعنی اون غیب هایی که غیب نسبی هستند، ایمان به اونها هم یکی از ملاکات نشانه های متقینه، که البته با این دیدگاه یک مقدار دائره این متقین ضیق‌تر میشه. باز یه توضیح دیگری در این زمینه عرض بکنیم که مسئله مبهم نمونه. گاهی هست ظواهر بعضی از آیات برای یک مسائل رو به ما میفهمونه، مثلا در بحث ایمان، خود ایمان که ایمان چی؟ مجموعه آیات در رابطه با ایمان رو که ما ملاحظه بکنیم ازش استفاده میشه که ایمان اون اعتقاد قلبیه نسبت به خدای متعال، انبیا، کتب الهی، موجودات برحال غیبی. اما تو روایات که بیاییم می‌بینیم که ایمان رو یه مقداری زیغتر بیان کرده. همونن علاقه بردن این که ایمان اینها هست، اعتقاد به ولایت ائمه علیهم السلام هم جزی از ایمانه، که با این دیدگاه اون کسانی که اعتقاد فقط به توحید و نبوت و معاد داشته باشند لا غیر دیگه مؤمن نیستن. همونطور که تو همون روایات تقریبا به گونه نفی ایمان از اونها شده، فقط اثبات اسلام شده برای اونها که احکام ظاهری داره. همونطور که اگر ایمان در دل وارد نشه طبق منطق آیات قرآنی این شخص مسلمان است. قالت الاعراب آمنا ولم تؤمنوا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، که از اینجا استفاده میشه که ایمان باید در دل وارد بشه و رکنش اعتقاد قلبی. پس ما یک وقت است که بحث ظاهر آیات رو ملاحظه میکنیم، البته در روایات به بحث ظاهر هم پرداخته شده، احکامی رو مطرح کردن. گاهی مثل این روایات اون مصادیق رو بیان میکنن، که این مصادیق که بیان میشه طبق این روایات مضمون آیه دایرش زیغ میشه، که با این روایات اگر بخوایم این آیات رو بررسی بکنیم اون متقین خاص رو شامل میشه. متقین خاص که در دائره خلاصه ایمان به ائمه علیهم السلام قرار گرفته اند، اینها قرآن به اینها هدایت های دیگری داره. طبق بیانی که ظاهر تفسیره، متقین اون کسانی هستن که یک ایمان ابتدایی دارند، فطرت سالمی دارند، و این ایمان ابتدایی اونها را می کشاند به مرتبه دیگر. اگر فطرت سالم باشه به مرتبه دیگر هم میاد اعتقاد به ولایت و اینها، منتها ابتداءن اینها را شامل نمیشه. اما طبق این روایت این رو فقط بیان میکنه. و قوله سبحانه و بالآخرت هم یوقنون، العدول في خصوص الاذعان بالاخره عن الايمان الى الايقان، این که عدول کرده است در خصوص اعتقاد به عالم آخرت از ایمان به یقین، که انه للاشاره الى ان التقوى لا تتم الا مع اليقين بالاخره، تقوا تمام نمی شود مگر با یقین به عالم آخرت. این یقین چیه؟ الذی لا یجامع نسیانها، که با نسیان آخرت جمع نمیشه. دون الایمان مجرد، که با نسیان هم جمع میشه. اون کسی که ناسی شده از نسبت به عالم آخرت، این کافر نیست، اما یقین نداره. وقتی که ناسی میشه دست به کار خلاف نعوذ بالله میزنه. اینجا نمیشه گفت متقیه، تقوای بالفعل داره، بلکه اینجا فاسق میشه. خب اینجا حالا باز اشاراتی بکنیم که میشه از فرمایش ایشون استفاده کرد، که در بحثای دیگه هم میاد، یا بحثای کلامی این بحث آمده، رو ان اهل سنت مطرح کردن که شخصی که مبتلا به فسق میشه از ایمان خارج میشه یا نه. از اینجا میشه استفاده کرد، نه از ایمان خارج نمیشه، فقط فاسق میشه. اون ایمان فعلیتش رو دست میده، نه اینکه اصلش رو دست بده. دون الایمان المجرد، فان الانسان ربما یؤمن بشیء و یذهل عن بعض لوازمه. ایمان به چیزی داره اما از بعض از لوازمش غفلت بکنه. فیأتی بما ینافی، کاری انجام میده که منافات با اون ایمان به شیء هست. لکنه اذا کان علی علم و ذکر من یوم یحاسب فیه علی الخطیر و الیسیر من اعماله، اگر این علم داشته باشه، متذکر باشد که روزی میاد که این بر کوچک و بزرگ اعمالش حساب میشود. لا یقتهم و هل موبقات، این وارد کارهای موبق که عقاب رو در بر داره، از عقاب البته نیست، مؤاخذه میشود، وارد اونها نمیشه. ولا یحوم حوم محارم الله سبحانه و تعالی. قال تعالی ولا تتبع الهوا فیذلک عن سبیل الله ان الذين يذلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب. خب این آیه شهادت میده، شاهد بر اینه که ان الزلال عن سبیل الله انما هو بنسیان یوم الحساب و ذکره و الیقین به ینتج التقوا. قوله اولئک که علی هدى من ربهم الهدایه کلها من الله سبحانه لا ینسب الی غیره البته الا علی نحو من المجاز، اگر به گونه ای از مجاز، اون مجازی که از کردم منظور اینه نسبتهای وجودی است، نسبتهای وجودی به اون چیزی که استقلال ندارد. این داره ها، از جهت داشتن داره اما استقلال در داشتن نداره. این اون مجاز لغوی و معانی بیانی نیست. مجاز معانی بیانی نیست که نه این شیء نداره، این نسبت به لحاظ متعلقشه. جرل میزاب میگیم، این جریان به لحاظ آبی است که در میزابه، اما به میزاب جریان رو نسبت میدیم، وصف به حال متعلقشه. اما اینجا این چنین نیست که این رو نداشته باشه، داره اما مال خودش نیست. نحوه میان مجازی که مساعدی انشاءالله. ولما وصفهم الله سبحانه و بالهدایه، چون خدای متعال این متقین رو به هدایت توصیف کرده. فقط قال فی نعتها، خدای متعال در نعت هدایت هم اینطوری فرموده، فمن یرد الله ان یهدیه، هر وقت که خدای متعال کسی بخواد هدایت بکنه، یشرح صدره، سینه اش رو باز میکنه. سینه باز شدن منظور پذیراست، این شخص میپذیره. وقتی که روشن شد امری براش، زودی میپذیره، هی تشکیک نمیکنه. اونی که زیغ دارن هی تشکیک میکنه، هی میخواد زیرش در بیاد، یه طوری میخواد از زیر قبول حق در بره، هی تشکیک میکنه. بله اگر تشکیک و این باشه که درست بفهمه این مال زیغ نیست، این میخواد اون اقتضای شرح صدرشه، اون دو شرح صدر رو فرق میکنه. اما اگر نه، این میخواد روی پا بند نشه، تنگه اصل حق زیرا به زده بشه، اصلا بگه ما دست برداشیم از خودمون، از حقانیتمون دست برداشیم، تو ما رو بل میکنی کنده او. و شرح صدر سعته و هاز شرح یدفع عنه کل زیغ و شهن، هر تنگی را خلاصه دفع میکند از صدر. و قد قال تعالی و من یوق شح نفسه، کسی که بخل نفسش حفظ بشود، فاولئک هم المفلحون. یعنی وقتی که به هر حال فهمیدی نیازمند هست، خودت در تنگنا قرار نده که چیزی ندی. ندادن تو چیزی را به شخصش، به صاحبش، این در تنگنا قرار گرفتن خود شخص است. عقب سبحانه، چون این چنینه، ولم وصفهم، این عقب جواب برای لماست، عقب سبحانه و اونای زن قوله اولای که لا هدن من ربهم و اولای که همون افله. خب بحث اون ربایی فلمانی انسال قلعه سلام فی قبل ایتحال و اندازه یومون بلغیب قال من آمن به قیام القائم علیه السلام انهو حقون. اقول به هازن معنا مرویون فی غیر حاضر روایه و هم من الجریه، یعنی بیان مصداق غیب است، نه اینکه بگیم مقصود دلالت استعمالی این غیب خدای متعال امام زمان صلوات و سلام است. تو معرال تزمانی به حسب ظاهر این آیات آمده است، اون وقتی که هنوز بحثی از امامت هم نشده بود تا اینکه مباحث دیگر مطرح بشه. خب این رو باید ما ملاحظه بکنیم، اگر بگیم مفاد ظاهریش امام زمان صلوات و سلامه، هیچی ازش فهمیده نمیشه اون موقع. اما موقعی که این آیات نازل شده، هان افراد رو از این توجه به حسیات در بیارن به امور غیبی، پس منحصر به امام زمان صلوات و سلام نیست، یکی از مصادیقش میشه. شخصه، چون شخصه، مگر با مقدماتی، اگر با مقدماتی پیش بریم، بله اون کسی که اعتقاد به خدا داره باید اعتقاد به هر چرا که از خود متعال نازل میشه داشته باشه. یکی از اون امور ولایت اهل بیت علیهم السلام است بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، و یکی از مصادیق بارز این ولایت قیام امام زمان است. با این مقدمات در حال میشه
من
معلومی بله، ایمان که به او تعلق میگیره. بله اگر برحال، اما باز یک مصداق خاصی دیگه، حقانیت یک امر خاص، از این جهت زیغ میشه معنای خیلی. افی تفصیل ایاشی انسال قیل سان فی قولهی تعالی ما رزقنا هم ینفقون قال ما علمنا هم یبسون، از اون علوم ما خلاصه این متقین پخش میکنن این علوم را. در روایت دیگر میگن که ما علمناهم یبصون و ما علمناهم من القرآن یتلون. خب از اینجا استفاده میشود که رزق و انفاق یک معنای عمی داره، تنها در انفاق مالی نیست، خب در آیات قرآنی هم این معنا آمده است، یعنی اون که مازا ينفقون قل العفو، که عفو را جزء انفاق بیان کرده. خب این آیات هم، این روایت هم به ما نشون میده که این مضامین آیات به همون اطلاقش تا میتوان باید حمل کرد. ما رزقناهم، آن چرا که به ایشان ما روزی کردیم، رزق به ایشان دادیم. حالا علم است، پوشاک است، خوراکی هست، مسکن است، هرچی هست که به رزق الهی منتسب می شود، این متقین انفاق می کنند. خود این یه بحث خیلی مهمیه که تا جایی که آیه اطلاق داره و از خود آیات ما مقیدی براش نداریم، ما می توانیم به اطلاقش عمل بکنیم، مگه اینکه از آیه‌ای یا روایتی بیاد این اطلاق را حدش بزنه، قید بزنه، که اونم به بحث اصول که آیا اطلاق آیات یا عموم آیات با روایات تقیید یا تخصیص میخوره یا نه. پس این نکته رو از این روایاتی که ایشون آوردن ما استفاده میکنیم که منظور ایشون اینه، که ما در بحث‌های تفسیری این منطق رو باید خوب حفظ کنیم. اگه این منطق رو حفظ کنیم، خیلی مسائل مهمی رو از آیات قرآنی میتوانیم استفاده بکنیم. تنگ نظری نداریم در برخورد با آیات. خب در این قسمت از آیات وصف عده‌ای از انسان‌ها را بیان فرمود که اینها ایمان به عالم غیب دارند، راهی به عالم غیب دارند، درکی نسبت به عالم غیب دارند، یعنی درکاشون محدود به عالم حس نیست. این رو ما از این آیات استفاده می‌کنیم. خب ایشون دعوشون اینه که هر جا یک بحثی باشه که همراه با مستفاد از آیات، ما اون بحث ها رو خلاصه میاریم، قرآن بحث ها رو از اون علم یا اون مکتب نفی نمی کنه، چون مبین حق دیگه، پذیرای حق، هر حقی هر جا باشه پذیراست. خب یکی از مباحثی که در مباحث عقلی مطرح میشه این است که آیا مدرکات انسان محدود به حس است یا نه. ما تنها اون چیزهایی که حسمون به ما اعطا میکنه باید بپذیریم و آنچه که حسمون به ما نمیده باید رد کنیم، چون تجربه نکردی یا چنین حقی رو نداری. ایشون میخواد که در بحث‌های عقلی این معنا اثبات شده که معظم از ادراکات انسان ادراکات غیر حسیه، که حتی با ادراکات غیر حسی ما حقانیت ادراکات حسی رو هم اثبات میکنیم. یعنی انسان ادراکات مختلفی داره، ادراکات حسی و غیر حسی. ادراکات حسی اثباتش این اثبات واقع بودنش که دوچار تناقض انسان نشده است، واقعیت داشتنش، این تکیه میکنه به ادراکات غیر حسی که ادراکات غیر حسی پشتوانه است. حالا اینکه انسان در ابتدای امر این ادراکات غیر حسی برایش ظهور و نمود نشده باشه، اما این در وجودش هست، چون انسان دارای عقل است، این عقل کارش یک مدرکات خاصی. حالا تو این بحث فلسفی دو تا بحث دارن، هر کدام یک جنبه ای رو بیان میکنن. این بحث این رو میخوان بیان میکنن که همونطور که از آیات این رو استفاده میکنیم، یه دست از انسان ها سراغ علوم غیر حسی میرن، معتقد به معلومات غیر حسی هستن، معلومات که علومشون هم غیر حسی میشه، بحث‌های فلسفی هم این رو اثبات میکنه. بحث فلسفی، هل یجوز التعویل على غیر الادراکات الحسیه من المعان العقلیه؟ آیا میتوانیم ما تکیه بکنیم بر غیر ادراکات حسی که چی باشد؟ هم معانی عقلی. هذه المساله من معارك الاراء بين المتاخرين من الغربيين، این از معارک آرای حال که بین متاخرین از غربی هاست که ادعی اصالت حس هستن، میگن ما جز آنچه که حس ما میده قبول نداریم. بعضی هم پاره بالاتر میذارن که از شکاکین این هست. وَإِنْ كَانَ الْمُؤْزَمُ مِنَ الْقُدَمَا وَالْحُكَمَا الْإِسْلَامِ عَلَى جَوَازِ التَّعْوِيلِ عَلَى الْحِسِّ وَالْعَقْلِ مَعَنْ، مُؤْزَمُ وَحُكَمَا این رو قائلن که هم بر حس میشه تکی کنم. بَلْ ذَكَرُوا أَنَّ الْبُرْهَانَ الْعِلْمِ لَا يَشْمُلُ الْمَحْسُوسِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَحْسُوسٌ، گفتن نمیتونه به ما علم کلی بده و مکتسب هم نیست که برش ما برهان اقامه بکنیم. گفتن برهان علمی شامل محسوس از اون نظر که محسوسه، که جزئی است، قابل تغییر، زوال و حدوث پذیر است، نمیشه. لکن الغربیین معزاله که اختلاف و فیزاله و المعظم من هم و خاصه من علماء طبیعه تجربی علا عدم الاعتماد علا غیر الحس و قد احتجو. خب دلیلشون چیه؟ میگن که آقا ما میبینیم در مدرکات عقلی چقدر اختلاف شده. گاهی مثلا شاهد میان میگن آقا اگه هلیت بطلمیوسی نبود سالها در مجامع فلسفی حاکم بود، بعد آمد با علوم تجربی ثابت شد که چقدرش باطل. چه نظریاتی نسبت به مسائل طبیعی میدادن، مثل اینکه جسم از اجزای ریز تشکیل نشد، آمدن علم اثبات کرد که نخیر، جسم از اجزای ریز تشکیل شد و هاکذا از این جور مسائل. پس خطا درش هست، نمیشه اعتماد کرد. ایشون جواب میده و قد احتجوا علی ذلک، که نمیشه بعد غیر حسه که کرد، به ان العقلیات المحضه یکسر وقوع الخطاء والغلط فيها، خطا و غلط درش زیاده، مع عدم وجود ما یمیز به الثواب عن الخطا، علاوه بر این که یک ممیز خطا از ثواب در مسائل عقلی نداره. در مسائل تجربی میگه ما تجربه میکنیم این قانون رو، ببینیم درسته یا نه، تجربه میکنیم آب از چه چیزایی تشکیل شده، تجربه بکن. چه خواصی داره، تجربه بکن. این قانون علمی که مثلا آب از چه چیزهایی تشکیل شده، خب اینو باید تجربه بکنی. اما مسائل عقلی رو چجوری تجربه بکنی؟ حسی نیستش که. اجتماع رقیزین محاله، خب چجوری تجربهش کنی؟ اجتماع زدین محاله و هاکذا. مع عدم وجود این اشکال دومه، با نبود اون چیزی که ممیز ثواب و خطا باشه در علوم عقلی، و ول حس و تجربه، که حس و تجربه ممیزه، المواصل جزئیات، که حس و تجربه هم با جزئیات سرکار داره، به خلاف ادراکات الحسیه، در ادراکات حسی این چیزی نیست. فانا اذا ادرکنا شیئا بواحد من الحواس، با یکی از حواس چیزی درک میکنیم، میگیم دنبالش. اگر مکرر یافتیم میگیم درست، اگر نیافتیم میگیم خلط. اتبع نازالکه به تجربه، به تکرار امثال یه تجربه میکنیم. این مایه رو میذاریم روی حرارت، ببینیم رو چند درجه بخار میشه؟ یه بار؟ چند بار؟ یه قانون میزیم آب در فلان شرایط بخار میشه، تکرار میکنیم. ولا نزال نکرر رو حتی نستثبت خاصت المطلوبت فی الخارج، تکرار میکنیم تا اثبات بکنیم خاصه ای که خواصی که مطلوب است در خارج. سوما لا یقعو فی شکم بعد از ذلک، بعدش هم دیگه ما شکی نمی کنیم در این. ولی ول حجت باطلت مدخوله، این دلیل باطل است. به هر حال پنج تا اشکالشون به این منطق، منطق تجربی دارن که بحث بحث خیلی شریفیه و بحث های قرآنی هم مربوط میشه که بعضی ها که ظاهری رو از قرآن قبول کردن، چون اون شیفتگی به علم در وجودشون هست، خواستن مسائل غیبی قرآن رو هم هی طوری ملموسش بکنن، آمدن مادیش کردن. این یک روش جدیده بین الان منتحلین به اسلام. صلی الله علیه و سلم یعنی وارد میشه باطله، مدخوله یعنی اشکال وارده. Yeah.